بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اشکال سومی که صاحب منتقا بر مرحوم محقق اصفهانی دارن این است که
درسته سال ممکنه
اقتضا رو در مقابل امکان دعاویت قرار بده. نه، مراد همون، مراد از این یمکنن یکون دائیان همون دائیان بالفعل ما یست، مراد اینه، مراد امکانه در مقابل اون، اگر اون باشه با همون اقتضا یکی میشه. نه، هم مراد همینه، چون مرحوم اصفهانی فعلیت دعاویت فعلیه رو قائل، مراد همونه. عرض کردیم که اشکال سوم مرحوم صاحب کتاب منتقا بر مرحوم اصفهانی این است که این که شما گفتید که حکم العقل به قبح العقاب از مصادیق قبح ظلمه، یعنی اینکه شارع رو ما بگیم اگر بدون بیان برای مکلف عقاب بکند این عقاب قبیح است، لأن الظلم قبیح، و این عقاب از ناحیه شارع عنوان ظلم رو داره. ایشون می‌فرماید این مطلب که ما قبح عقاب رو از مصادیق قبح ظلم قرار بدیم نه روی مسلک خود اصفهانی درسته و نه روی مسلک مشهور درسته. مسلک اصفهانی این است که قبح ظلم به جهت حفظ نظام، اگر از اصفهانی سوال بکنیم که چرا از ظلم قبیحون، علت این که ظلم قبیح چیه، علت قبح ظلم را حفظ نظام و ابقاء نوع بشر ایشون قرار داده. می فرماین ما حالا رو همین بیان اصفهانی میایم پیش، میگیم که شما که در اینجا میگید از ظلم قبیحون برای اینکه مخل به نظام هست، خب بحث در عقاب شارع در عالم آخرت هست. شما به وسیله قبح ظلم آیا میخواید اون نظام در عالم آخرت رو حفظ بکنی؟ نظام در عالم آخره لا نعرف و کیفیته و شعونه، ما اصلا نظام در عالم اخروی رو نمیدونیم خصوصیاتش چیه، کیفیتش چیه، جزئیاتش چیه. اگر یک نظامی رو جاهل به کیفیت و خصوصیات و شرایطش بودیم چطور میتونیم بگیم قبح ظلم برای حفظ این نظام اخرویه؟ اون وقت یه شاهدی هم میارن از خود اصفهانی. مرحوم اصفهانی در مسئله قاعده دفع ضرر محتمل اونجا اینطور گفتن، این عبارت رو دارن، می فرمان ان الاقدام علی العقاب یکون اقداما علی ما یترتب فی نشأه اخرى اجنبیه عن انحفاظ النظام و عدمه. در مسئله دفع ضرر محتمل که عده میان روی این قاعده مسئله دفع عقاب محتمل را مطرح می کنند، ایشون میگوید که عقاب مربوط به نشأه آخرته، نشأه آخرت رو ما نمیتونیم مسئله حفظ نظام و عدم حفظ نظام رو درش مطرح بکنیم. پس میفرماین اگر مرادتون این است که میگید العقاب قبیح حفظن للعالم الاخروی، میگیم عالم اخروی که دست ما نیست جزئیاتش، تا ما بیم برای حفظ نظام عالم اخروی بگیم از ظلم و قبیح. و اگر مراد نظام دنیویه، خب این ربطی به بحث ما نداره، بحث ما در عقاب در عالم آخرته. چطور میتونیم بگیم عقاب در عالم آخرت برای حفظ این نظام دنیوی مؤثره؟ اینا دو تا عالمه و این در او تأثیری نداره. لذا میفرمان رو خود بیان اصفهانی که میگوید از ظلم و قبیح لأنه مخل بالنظام، ما از اصفهانی سوال میکنیم مراد از نظام چیه؟ نظام اخروی است یا نظام دنیوی؟ نظام اخروی رو ما از کیفیت و شؤونش اطلاع نداریم، نظام دنیوی هم اثری نداره. این رو مسلک خود اصفهانی. اما میفرماد روی مسلک مشهور، این باز این کلام اصفهانی روی مسلک مشهور درست نیست. نه، مرحوم اصفهانی میگه که از ظلم و قبیحون لأنه مخلون به نظام، برخلاف مشهور. مشهور میگن ظلم من حیث و هو قبیح، یک حکم عقلی اولیه. مرحوم اصفهانی میگه نه، جزء بنای اغلاس و قضایای مشهور است. اغلا حفظن لنظام میگن ظلم قبیحه. او وقت ایشون میفرماید این حفظن لنظام اینجا کدوم نظام رو شما میخواید بگید؟ نظام اخروی کیفیاتش دست ما نیست، نظام دنیوی تأثیری در عالم آخرت نداره. و بعد میفرماین اما رو مبنای مشهور، مبنای مشهور این است که دیگه قبح ظلم را به مخل بودن به نظام مرتبط نمی کنن. مشهور میگن از ظلم و قبیح من حیث و هو، عقل استقلالا و اولا و به ذات به عنوان یک حکم عقلی عملی میگه از ظلم و قبیح. ایشون میفرماد حالا شما میخواید بگید عقاب شارع در روز قیامت قبیح است لأنه ظلم. این فرع بر این است که ما علم به ملاک فعل شارع داشته باشیم. باید علم داشته باشیم که ملاک این است که عبد آمده ظلم کرده بر مولا و عقاب مولا عقاب صحیحی باشه. و اگر عبد ظلم نکرده باشه بر مولا، عقاب مولا عقاب غیر صحیحیه. تعبیری که دارن این است که از لا علم لنا به ان ملاک العقاب و ظلم العبد مولا کی یعد عقاب المولا عبده ما عدم خروجی انزی رقیه ظلما. ما اگر بخوایم بگیم عقاب شار ظلمه، باید علم به ملاک داشته باشیم. یعنی باید بگیم آقا تنها ملاک اینه، عبد در دنیا ظلم کرده، خدا هم اگر عقاب بکنه ظلم نیست. عبد ظلم نکرده، خدا اگر بخواد عقاب بکنه ظلم هست. اگر ملاک عقاب رو فقط همین قرار بدیم درسته، در حالی که ما احتمال میدیم که ملاک دیگری باشه. یعنی برای عقاب شارع ما نمیدونیم چه ملاکیه، ما نمیدونیم آیا شارع که داره این عبد را در قیامت عقاب میکند به جهت خروج از زیر قیته یا نه ممکنه جهات دیگه ای داشته باشه. ما علم به ملاک نداریم. و این کلام مشهور در صورتی درست است که ما علم به ملاک داشته باشیم. و از همین جا یه مطلبی که ایشون در چند صفحه قبل بیان کردن اون رو هم ذکر بکنیم، ببینیم آیا این فرمایشات درسته یا نه. صاحب منتقا میفرماید عقاب اخروی از یکی از این سه حال خارج نیست، یا همون تجسم اعمال یک، یا اثر وضعی عمل. مثال میزنن مثل قتل که اثر وضعی خوردن سمه، کسی سم میخوره اثر وضعیش کشته شدن هست، و یا به جعل من الشارع. خدا آمده قرار داده فرموده اگر کسی دروغ بگه عذابه، غیبت بکنه عذاب خود خدا قرار داده، نه مسئله تجسم اعماله نه مسئله اثر وضعیه. روی احتمال اول و دوم که اصلا عقاب یه امر جدای از فعل انسان نیست، اصلا همون فعله، حالا یا خود فعله یا اثر وضعی فعله، و اختیار انسان هم در اون عقاب و اختیار دیگری هم در اون عقاب نقشی نداره، بگیم از تجسم عملی غیبت این است که انسان در قیامت داره گوشت مردار میخوره یا چه میکنه. مثلا تجسم عملی غیبت این است که انسان به این شکل در قیامت در میاد، مثل امور تکوینیه دیگه، یک فعل جدایی نیست که بگیم شارع آمد این عقاب رو قرار داد. اما روی احتمال سوم بگیم شارع میاد قرار میده، اون وقت ایشون همه ی حرفش اینه، میفرماد قاعده قبح عقاب بلا بیان که بگیم عقاب المولا عبده قبیحون، این در صورتی است که ما علم به ملاک افعال شارع در قیامت داشته باشیم، ما بدونیم خدا به چه ملاکی داره عقاب میکنه، ملاک عقاب برای ما روشن باشه. ولم نتمکن من معرفته و تحدیده، ما تمکن از معرفت ملاک و حدود ملاک نداریم، ملاک دست ما نیست که بگیم با وجود این ملاک عقاب صحیحه، با نبودش عقاب قبیحه. اون وقت می‌فرمایند که حالا که ما ملاک فعل شارع و عقاب اخروی در دست ما نیست، می‌گیم آقا احتمال میدیم در چیزی که محتمل هست، در تکلیف محتمل اونجا ملاک عقاب وجود داشته باشه. در تکلیف احتمالی اگر عبد مخالفت کرد، بگیم اینجا هم احتمال این که ملاک عقاب درش باشه هست، لذا این قاعده قبح عقاب بلا بیان کنار میره. و میفرماین اساسی برای این قاعده نیست. خب یک جمع‌بندی بکنیم اینجا. به نظر ما صاحب منتقا منکر قاعده قبح عقاب بلا بیان هست، از همین راهی که الان ذکر کردیم که علم ملاک نداریم ما، اما نمیشه گفت این کلام ایشون یعنی مسلک حق الطاعه. بعضی اصرار دارن که ایشون رو هم جزء قائلین به حق الطاعه قرار بدن. کسانی که قائل به حق الطاعه هستن میگوین خود منعمیت ذاتی خدا و مولویت ذاتی با مولویت عرفی فرق دارد، و مولویت ذاتی دائره اطاعت را وسیع می کند. اما ایشون در کلماتش این مطلب نیست. البته یک جایی یه اشاره‌ای دارن که ما نباید بین مولویت خدا و مولویت عرفی قیاس بکنیم و یکی بگیریم، اما باز وارد اون جوهر مسلک حق و طاعه نشدن. جوهر مسلک حقوق تا این است که اثبات کنن مولویت ذاتی دائره وسیعی از اطاعت میاره. البته عده قائلن به این که نه، از مطالب ایشون مسلک حقوق تا استفاده میشه. به نظر ما از مطالب ایشون مسلک حقوق، از این مطالب این قسمت کتاب ایشون در جلد چهارم استفاده نمیشه. بنابراین کسانی که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو منکرن دو گروه هن. یه گروه رو میتونیم بگیم آقا این قاعده رو قبول ندارن، میگن چون ملاک عقاب ما نمیدونیم، و اینا میگن احتمال میدیم ما ملاک عقاب در مخالفت تکلیف محتمل باشه. اما گروه دوم حق و تایی ها هستن که حق و تایی ها میگن اگر دلیل براءت نقلی نباشد یقینا در مخالفت تکلیف محتمل عقاب وجود داره، استحقاق عقاب وجود داره. خود همینم یک فرق مهم بین این دو نظر شد. یعنی هر دو گروه قاعده قبح عقاب بلا بیان رو منکرن، یه گروه از غیر راه مسلک حق و طاعه، از همین راه که ما علم ملاک نداریم، گروه دوم از راه مسلک حق و طاعه. ثمرش هم در این است که طبق رأی گروه اول در مخالفت تکلیف محتمل احتمال عقاب و احتمال وجود ملاکه، اما طبق رأی حق و طاعه یقینا ملاک وجود دارد. بنابراین این مطلبی است که حالا ما عرض میکنیم که از کلمات ایشون نمیشه حق و طاعه رو استفاده کرد. حالا آیا این بیان درسته یا نه؟ این که ما بیاییم اساساً قاعده قبح عقاب را از بین ببریم چون علم به ملاک نداریم، بگیم ما نمیدونیم ملاک عقاب شارع چیه. ما به نظرم میرسد که اگر کسی قبح ظلم را روی تفسیر مشهور بخواد تفسیر بکنه که قبح ظلم به ما هو و ظلم از ظلم به ما هو و ظلم قبیحون من ای شخصن فی ای ظرفن من المولا من العب، اگر ما اینطور پیش بیاییم چرا علم ملاک نداریم؟ میگیم آقا شارعم که میخواد عقاب بکنه باید مستلزم ظلم نباشه. وقتی ما میگیم از ظلم و قبیحون، نمیگه فقط تو دنیا قبیحون، عقل نمیگه فقط از انسان‌ها نسبت به انسان‌ها قبیحه، میگه از ظلم من حیث و هو و هو قبیحون، از هر کسی میخواد صادر بشه، از خدا صادر بشه یا از عقل بخواد صادر بشه. اون وقت میگیم آقا ملاک عقاب شارع این است که شارع در صورتی میتونه عقاب بکنه که مستلزم ظلم نباشه، و اونجایی که بیانی وجود نداره مستلزم ظلمه. بله؟ این که روشنه دیگه. ببینید ظلم در اونجاییست که طرف مقابل بتونه استغاثه بکنه، بتونه مهاجه بکنه. آیا اگر خدا قیامت بخواد کسی رو که بیان بهش نرسیده عقاب بکنه نمیتونه بگه این بیان من نرسید، این حجتش قبول نیست؟ چرا؟ بله؟ پس همون حرف ناینی رو بزنیم، تفویضش مربوط مکلف نبوده. من احتمالش رو میدادم، اما اگر این مطلوب برای خدا مهم بود باید یه جوری به من میرسید. پس تفویضش مستند به مکلف نیست. قبلا هم ما عرض کردیم برای بیان قاعده قبح عقاب بلا بیان اون دوتا بیان مرحوم ناینی بسیار محکمه. اینجا ایشون میخواد بگه که اصلا ممکنه عقاب شارع ملاک دیگه ای داشته باشه، بگیم نه همینه ملاک دیگه، شارع در اوامر و نواهیش مقصودی داره، اغراضی داره، غرض شارع نباید فوت بشه. اگر در یک جا فوت الغرض مستند مکلف شد، این مکلف مسئوله، باید عقاب بشه و الا استحقاق عقاب نداره. حالا عرض کردم فقط نکته این است که روش دقت کنید، روی کلمات صاحب منتقا ببینید که آیا واقعا اینی که دیگران میگن از کلام ایشون میشه حق و طاعه رو استفاده کرد. خب اگر بشه ایشون عرض میشد استاد مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه بوده و شهید صدر رضوان الله علیه یه مقداری از سطور و بلکه یه مقداری از خارج رو خدمت ایشون بوده. خب میخوان بگن حق و طاعه قبل از مرحوم آقای صدر ایشون بیان کرده در کتاب منتقا. حالا این رو دقت کنید تا بحث بعد میخوام یه حدیثی رو امروز بخونم. و لازمش همین میشه، بله لازمش انکار حسن قبح عقلیه. عرض میکنم که در اعمالی مرحوم صدوق بر حسب اونچه که من از کتاب وسائل و شیعه جلد 17 صفحه 193 محمد ابن علی ابن الحسین فل اعمالی عن محمد ابن الحسن، که محمد ابن حسن احمد ابن ولید هست، عن السفار محمد ابن حسن السفار، عن الحسن ابن موسی الخشاب، عن علی ابن نعمان، عن عبدالله ابن مسکان که عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماع، عن زید الشحام قال سمعت جعفر ابن محمد یقول من تولا امرا من امور الناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر فی امور الناس کان حقا علی الله ان یؤمن روعته یوم القیامه و یدخله الجنه. روایت بسیار پرمطلبه و اون نکته مهمی که از این روایت استفاده می شود این است که حضرت می فرمایند کسی که متولی امری از امور مردم بشه، امرن من امور الناس، که این اطلاق داره از کسی که عرض می شود که یک مجموعه کوچکی رو مدیریت می کنه، مسائل مردم رو در اون مجموعه حل می کنه تا برسد به یک مدیریت کلان و مدیریت مهم که عبارت از حکومت بر جامعه باشه. فعدل در این دایره مدیریت عدالت رو محور کار خودش قرار بده و فتح بابه باب خودش رو به روی مردم باز بکنه و رفع ستره بین خودش و مردم حجابی رو قرار نده و نظر فی امور الناس در امور مردم نظر کنه ببینه کجا باید مشکل کسی به چه وسیله‌ای در هر امری. این روایت اطلاقش همه اموره، امور دنیوی مردم، امور اخروی مردم، مسائل معیشتی مردم، مسائل امنیتی مردم، مسائل اجتماعی مردم، اخلاقی، تربیتی، همه اینها رو این روایت شامل میشه. میفرماید کسی که عهده‌دار این مطلب بشه کان حقا علی الله، یکی از حقوقی که این شخص بر خدا پیدا میکنه این است که خدا او رو از ترس در روز قیامت مسون میداره. دیگه روز قیامت از اون قوقای در محشر و اون حساب و کتاب عظیم و شدید و قلاز در اونجا این ایمن میمانه و یدخله الجنه، یعنی این رو خیلی به آسانی خدا داخل در بهش میکنه. من این نکته رو عرض کردم، یعنی این روایت رو بیان کردم برای اینکه اساس کار روحانیت از ابتدا بر همین بوده، اساس تشکیل حوزه‌های علمیه بر همین است که انسان دنبال فهم دین، فهم احکام خدا، فهم کتاب خدا بشه باشه تا اینکه بتواند توی اجتماع، توی مردم حضور پیدا بکنه و هر کسی به اندازه ظرفیت وجودی خودش در گوشه ای از این جامعه مشغول باشه و با مردم مرتبط باشه. کنارگیری روحانیت از جامعه یک امری 100% بر خلاف متون دینی ما. عدم اعتناء به اون چه که در جامعه چه میگذره، چه مشکلاتی وجود داره، مردم چه توقعاتی دارن، چه انتظاراتی دارن، اینها اگر واقعا یک کسی بخواد این مش رو داشته باشه، این صحیح نیست، این برخلاف متون دینی ماست. خب به برکت این حوزه مقدسه ما این انقلاب عظیم به وجود آمد و از همین متون دینی این احساس تکلیف برای بزرگان، برای روحانیت، برای امام رضوان الله تعالی علیه به وجود آمد و این انقلاب محقق شد. امروز هیچ کسی تردید نداره که انقلاب محصول حوزه های علمیه است، انقلاب محصول دین هست و اون گروهی که در درجه اول باید انقلاب رو به تمام شؤونه مراقبت بکنه، حمایت بکنه، هدایت بکنه، در اونجایی که ضعفی میبیند فریاد بزنه، روحانیته. باید تمام شؤون این انقلاب رو روحانیت با قوت ادامه بده و دنبال بکنه، ببینه نیازهای این انقلاب چی هست، ببینه توطئه ها و تهدیدهایی که نسبت به این انقلاب هست چیه. و خلاصه مطلب این است که امروز توجه به حراست از انقلاب برای روحانیت اوجب از گذشته است، از اون زمانی که تازه به وجود آمده بود و اوائل کار بود. امروز اون توطئه ها، تهدید ها، نقشه ها، این همه ماهواره ها، این همه سایت ها، این همه تلویزیون های عجیب و غریبی که هر روز دارن ایجاد میشن فقط برای از بین بردن عقاید مردم، از بین بردن اون حس سیاسی مردم، خب روحانیت واقعا وظیفه داره و باید حراست بکنه. حالا به حمد الله در آستانه تشرف رهبر معظم انقلاب به قم هستیم و در این رابطه هم باید هر طلبه‌ای، هر کسی در این حوزه علمیه توجه بکنه و توجه عمیق هم داشته باشه. حوزه ما در یک شرایط بسیار حساسی قرار داره. در این حوزه ما به برکت انقلاب ظرفیت‌های خیلی خوب ایجاد شده، زمینه‌های رشد به حمد الله ایجاد شده، اما از اون طرف یک ضعف‌ها، یک نقصان‌ها، یک نگرانی‌ها، یک دغدغه‌هایی باز در همه شؤون حوزه وجود داره. امروز اگر کسی از دلسوزان حوزه سوال بکنه، دلسوزان حوزه نسبت به مسائل علمی حوزه دغدغه فراوان داره. حوزه ما باید بعد از گذشت 30 سال از انقلاب عده زیادی در رشته های مختلف تحویل جامعه داده باشه. ما الان باید صدها مفسر درجه یک در حوزه داشته باشیم، باید صدها فقیه مبرز آشنای به مسائل روز و حلال مسائل و سوالهای مسائل مستحدثه داشته باشیم، باید صدها فیلسوف داشته باشیم. ولی متاسفانه این آرزو محقق نشده و باید به این مطلب اعتراف بکنیم. دغدغه های علمی هست، دغدغه های سیاسی هست، افرادی در بیرون از این کشور طمع دارند بر این که حوزه علمی قم رو در دراز مدت خاموش کنند، افرادی هم در داخل این کشور طمع‌هایی دارن نسبت به حوزه علمیه، میخوان از حوزه برای مقاصد خودشون استفاده بکنن. پس این حوزه با این شرایط، از یک طرف ظرفیت‌های خیلی مناسب قوی برای رشد فضلا طلاب، از یک طرف هم این دغدغه‌ها وجود داره. و به نظر ما این رو واقعا من بدون هیچ مبالغه عرض میکنم و اعتقاد شخصی من هست که شخصیتی که واقعا در این شرایط پر اطلاع ترین افراد نسبت مسائل حوزه است و در ردیف دلسوزان درجه اول حوزه است و با فکر و برنامه و تأمل به دنبال طرح‌های روشن برای آینده حوزه است، رهبر معظم انقلاب، و باید در این سفر انشاءالله این جهات مطرح بشه و واقعا نقاط مثبت حوزه که قاعدتاً حالا گروه های هستن از طرف ایشون دارن دنبال میکنن بررسی بشه، تقویت بشه. دغدغه های بزرگان، دغدغه های مراجع، دغدغه های اساتید، اینا همه باید مطرح بشه و بالندگی حوزه در این سفر انشاءالله رقم خواهد خورد و نقطه امیدی و نقطه عطفی برای آینده حوزه خواهد بود. ما امیدواریم که همونطوری که سفرهای گذشته آثار و برکات فراوانی برای قمی‌ها، برای این استان، برای مردم عزیز قم داشته، برای حوزه علمیه داشته، همین امید رو داریم که در این سفر هم این آثار و این برکات باشه و فضلا و طلاب و اساتید یک حضور جدی و یک حضور سرنوشت‌ساز انشاءالله در این سفر داشته باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.